بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث نسخ حالا تمام شد. بعد هم عرض کردیم گاهی مصلحت اقتضا میکنه اصل حکم رو شارع مقدس انشا کنه، بعد اظهار کنه و حتی ابلاغ کنه، ولی قبل از رسیدن به مرحله عمل اون رو نسخ میکنه و برمیداره. در واقع اینجا اراده جدی و اراده حقیقی نسبت به انجام مأمور به نداره، ولی اراده سوریه، جنبه اختبار داره، جنبه امتحان داره. طرف متوجه نیست، مطلب رو جدی تلقی میکنه، فکر میکنه که جدیه، بعد معلوم میشه نه، مسئله جدی نبود، این بعثم بعث سوری بود، امرو صدور فرمان سوری بود، نه جدی و واقعی. گرچه حالا اینجور جاها که جدی نباشه، اسمش رو که میگن نسخ، یه مقدار تعارف هم هست، شاید نسخ هم نشه گفت، چون نسخ در جایی که بحث جدی باشه، وقتی بحث جدی نباشه، امر سوری باشه، دستور سوری برای خاطر اختبار و امتحان که طرف آمادگی داره یا نه، اینجا چیزی وضع نشد که رفع او نسخ بشه یا دفع بشه. این که نسخ هم میگن شاید مقدار تعارف باشه. حالا مگر اراده جدی نسبت به اصل انشاء حکم باشه، اصل انشاء حکم نسبت به اون عمل و فعل اراده جدی در کار نباشه. وضع حکم کرده جدن، حالا نسخ حکم میکنه جدن قبل از عمل. خب بنابراین در چنین جایی متعلق در مثل اینجور جاهای اون عمل و فعل مانند ذبح اسماعیل در اون قصه حضرت ابراهیم سلام الله علیهما، این ذبح که فعله یعنی قربانی کردن و سر بریدن، این متعلق اراده شارع و الله تعالی از اول نبود. تا حالا که نسخش میکنه میگه دست نگهدار ذبح نکن، بگیم اراده تغییر کرده. اراده ای از اول نبوده تا تغییر بکنه. از اول لم یرد الله تعالی ذبح اسماعیل رو، فقط امری کرده، امر سوری اختباری آزمایشی. خب قصه این مقدار بود. یا اونجایی که نسخ بعد از عمل، باز اونجا هم از اول شارع مقدس اراده نکرده بود دوام و استمرار فعل رو، تا بعد از نسخ بگی اراده تغییر کرده، قبلا اراده کرده بود استمرار و دوام فعل رو، حالا اراده کرده عدم استمرار و عدم دوام فعل رو، پس اراده تغییر کرده. نه، از اول لم یرد الله تعالی دوام و استمرار فعل رو. ما خیال می کردیم، برداشت ما این بود که فعل استمرارش متعلق اراده حق، نه، در واقع اراده در کار نبوده، اراده کرده بود اصل فعل و عمل رو در یه مدت کوتاه و موقتی، یا یک ماه، یک سال، کمتر بیشتر، بیش از این مقدار اراده‌ای در کار نبود که عوض بشه. این مال نسخ که خب دیروز رسوندیم به همین جا. یا اون اشکالی که میگفت اگه مصلحت داره چرا بر میداره، اگر مصلحت نداره چرا امر کرده. میگیم نه، اونجایی که نسخ قبل از عمل باشه اصل فعل مصلحتی نداشت. اصل فعل و عمل که ذبح حضرت اسماعیل باشه این مصلحتی نداشت و فعل رو حضرت حق اراده نکرده بود ذبح را، از اولم مصلحت نداشت. خب بنابراین دیگه اشکال که اگر مصلحت داشت چرا بر میداره، اگر نداشت چرا امر کرده. امر کرده امر سوری نسبت به ذبح، نه امر جدی واقعی. اصل عمل و فعل متعلق مصلحت نبود، مصلحت در خود امر، در خود انشاء حکم، اینم که برداشته شد دیگه. مصلحت موقت معجلی بوده و کوتاه مدت، خب تمام شد دیگه. یا اونجایی که نسخ بعد از عمل هست، اونجا دوام و استمرار از اول مصلحت نداشت، تا اشکال بشه که اگه مصلحت داره چرا بر میداره، اگه نداشت چرا امر کرده. نه، امر کرده به اصل عمل، یک ماه، یک هفته، یک سال، مصلحت همون مقدار بوده، مصلحت تمام شد، حکمم تمام شد. دوام این عمل و استمرارش از اول مصلحت نداشت، تا اشکال بشه که حالا که مصلحت داره چرا بر میداره. و این اشکال به این که پس چرا امر کرده، نه امر به دوام نکرده، ما خیال میکردیم که دوام و استمرار امر داره، در واقع امر نداشت. خب هذا کله در مسئله نسخ. اما مسئله بدا، خب اینجا در کفایه مرحوم آخون میگه بدا در تکوینیات، نسخم در تشریعیات. نسخ در تشریعیات مانند بدا در تکوینیات، بدا هم در تکوینیات ایشون میگه مانند نسخ در تشریعیات. حالا این تشبیه درسته نادرسته، اینجا حرف زیاده و این بحث رو من نمیخواستم اینجا اصلا بخونم. بحث بدا نسخ باز یه مقدار خوب، و این بحث ها مربوط به بلای اعتقادات هم ما سنگین است، و حالا ما یک مختصر هم این مقدار که اینجا ایشون مطرح کرده، چون بحث طولانیه و مقدمات سنگین فلسفی داره، باید اون مقدمات گفته بشه، تایید بشه، تا خود بحث بشه درست جا بیفته و تنقیح بشه. این تشبیهشون که نسخ در تشریعیات مانند بدا در تکوینیات، یا بدا در تکوین مانند نسخ در تشریعه، این را ایشون از میر داماد گرفته و از اسفار ملا صدرا قسمت الهیات بالمعنی الاخص و از میر داماد. میره داماد یه رساله‌ای داره به نام نبراس و زیا. نبراس و زیا. و اون رساله، در اون رساله بدا رو مطرح کرده و گفته بدا در تکوینیات مانند نسخ در تشریعاته. خب کفایی هم از همون جاها گرفته مطلب رو. از کدام حالا این درسته نادرسته؟ چون نسخ اونطور که ما دیروز بیان کردیم در حقیقت برگشت به این میکرد که عمد عمر یک حکمی خلاص میشد، تمام میشه. یعنی ملاک و مقتضی، خود مقتضی و ملاک گفتیم عمرش کوتاهه، حکمم یدور مدار مقتضی و ملاک. اگه ملاک و مقتضی عمرش کوتاه باشه، حکمم قهرن عمرش کوتاه میشه. لذا نسخ رو اینطور میگفتیم و برش میگردوندیم به انتهاء عمد عمر حکم، که عمد عمرم که تمام میشه برای خاطر اینکه مقتضی ملاک عمرش تمامه، بنزین کمه. بنزین حکم که ملاک حکم 6 روزه بوده، 6 ماهه بوده، 1 ساله بوده، حکمم خب به همین کیفیت 6 ماهه، 6 روزه، 1 ساله، 1 ماهه. بدا یبدو دیگه، مثل دا یدو. بد و نه بد و بدا یبدو دعا یدعو بد و یدعو بدو ای ظهر یظهر. اجازه من این بحث رو بگم چون بحثی خورده. این عرض کنم که این معنای نسخ بوده. آیا بدا هم که میره داماد گفته و آخوند اینجا آورده، اینم انتهاء عمد عمر یک پدیده تکوینی است؟ آیا این اینجوری میشه؟ من سرنخش میگم، شما بعد تحقیق خواستید بکنید، لااقل گیر کار دستتون باشه. آیا بدا هم همینه؟ چون بدا در تکوینه، یعنی عمد عمر یک پدیده عینی خارجی تکوینی، این عمد عمرش تمام میشه، بنزین حیاتش خلاص میشه، بر نتیجه چراغ عمرش خاموش میشه، یا نه طور دیگر هست؟ بدا تحول، تغییر جهت و مسیره، که مسیر و جهت عوض میشه. بنا بود که عذاب بر قوم یونس نازل بشه، با تضرع، با عجز و لابه مسیر عوض شد، عذاب نازل نشد. حالا این چجوریست؟ یا فی المثل بنا بود که فلان کس، فلان یا فلانه بمیره. اون قصه عروس در حجله، اون داستان رو نقل کردن دیگه، که ماری بنا بود که بره و اون رو بزن و بعد بکشه و بمیره، بعدا نشد بالاخره. یا قصص دیگر، قضایا و حوادث دیگر. حالا ایشون میگه بدا در تکوین مانند نسل در تشریع، یعنی اونجا انتهاء عمد عمر حکم تشریع، حکم دستور دیگه اعتباری، اما اینجا انتهاء عمد عمر تکوین دیگه، حکم که نیست، یه پدیده عینی، پدیده خارجی که عمد عمرش خلاص میشه، چراغ عمرش خاموش میشه. کلام ایشون اینطور میفهمونه، اما واقع جوی دیگه است یا نه، حالا شما بعد تحقیق. در هر حال این بدا به اون معنایی که در حق خدا محاله که دیروز اشاره کردیم، به اون معنا که مسلم ما بهش اعتقاد نداریم، ای ظهور و ما خفی علیه، یه چیزی بر خدا بگیم علیاذ بالله پوشیده بوده، بعد خورده خدای متعال علیاذ بالله تحقیق کرده، بررسی کرده و مطالعه کرده و معلوم شد که نه، اونطور که ایشون فکر می‌فرمود اونطور نبوده، طور دیگه بوده. خب بدا به این معنا مستلزم جهل و جهلم بر خدا محال، تعالی الله اما یقول الظالمون علوا کبیرا. و عامه خاصه و امامیه رو متهم میکنن که اینا قائل به بچون بدار، اونا قائل نیستن که خاصه قائل به بدا هستند و جهل رو بر خدا روا میدارند. خب بدا به این معنا که عرض کردم همینه، ظهور و ماخفی علیه مستلزم جهل بر خداست، جهل بر خدا محاله. حتی فخر رازی در تفسیر کبیرش همین رو به خاصه امامیه نسبت داده و گفته که اینا قائل به بدا هستند و بدا مستلزم جهل بر ذات اقدس حقه، مستلزم جهل خداست. نه، بدا به این معنا که ما علیاذ بالله نمیگیم، روایات فراوانی هم راجع به بدا داریم که به این معنا نیست، بلکه بدا که امامیه میگه به معنای ابداع، ابدع یبدع ای اظهر یظهر، اظهار ما خفی علی الناس، اظهار ما خفی علی العباد، اظهار ما خفی علی النبی او علی الوسی او علی الناس علی العباد. خدا اظهار میکنه، آشکار میسازد اونی را که بر عباد و بندگان یا بر نبی یا بر ولی مخفی بوده، نه بر خودش. خب به این معنا که اشکال نداره. خب حالا به این معنا چه جور میشه بدا؟ حالا شرح بده، توضیح بده. ایشون توضیح میده، از کدوم این حرفا مال میر داماد و مال بعضی از جاهای اسفاره. حالا به همین کیفیت که ایشون برداشت کرده و برداشت میکنه یا گفتن درسته نادرسته، شما سر و صدا نکنید، اشکالم نکنید، چون مسئله سنگین، ما به عنوان یه اعتقاد الان نمیخوایم توش وارد بشیم، چون همین بحث کفایه رو میخوایم درست بحث کنیم، این حرفا که ایشون گفته چی است و منظورش چیه، همین مقدار میخوایم بگیم. ایشون میگه که خب بدا مثل نسخه، یعنی گاهی اینطور میگه، ذات اقدس حق یا از طریق الهام یا از طریق وحی به نبیش اعلام میکنه و اظهار میکنه برای نبیش که فلان حادثه واقع میشود، عذاب بر قوم یونس نازل میشود. خب این رو خبر میده از طریق وحی یا از طریق الهام، خبر میدن اظهار میکنه، ذات اقدس حق این مطلب رو اظهار میکنه برای نبی و برای ولیش، من طریق الالهام او من مجرى الوحی او طریق دیگر. ولی خود خدا که میدونه اینی را که اظهار میکنه و خبر میده که واقع میشود، خدا خودش میدونه که این رو دمادم وقوع دیگه، همون آنی که میخواد واقع بشه، این را ذات اقدس حق جلوشی میگیره و این را محوش میکنه و نمیذاره که وقوع پیدا بکنه، وقوعش را خونسا میکنه، وقوعش را عقیم میکنه. او دستگاه ها و ابزار سازنده این حادثه را خدا از کار میندازه، اونا را عقیم میکنه که نازا بشن و این حادثه رو نتونن بزند و تولید کنن. خدا اینه میدونه. حالا خدا میدونه، این نبی یا این وصی یا ولی اینم میدونه، میگه بله گاهی ممکنه اینم بدونه، گاهی ممکنه این نبی ندونه، خبر نداره. خود یونس خبر نداره که اون عذابی که بر قومش میخواد نازل بشه، دمادم نزول، دمادم وقوع، خدا جلوش میگیره، محوش میکنه. یونس پیغمبر خودش خبر نداره، رفته تو دریا و شکم ماهی اونجا هاست. او خیال، او اعتقادش اینه که دیگه نه، عذاب حتما نازل میشه. به ذهب و دنون ذهب مغازمن تا آخرش. او گاهی نمیدونه. چرا نمیدونه؟ میگه لما اشیر الیه. اشیر الیهش صفحه دیروز خوندیم دیگه، 272 آخرین سطر آخر، 372 سطر آخر بعد، لعدم احاطتهی، در نص خوندیم دیگه، این در بدا دیگه، لعدم احاطتهی به تمام ماجرا فی علمهی تبارک و تعالی و من هذا القبیل. خب در نص اونجور، در بدا اینجور. حالا این اگر مرحوم آخون به همین مقدار اکتفا می کرد، هم شما راحت بودید هم ما دیگه. خب این روشنه دیگه، ساده است این مقدارش. بدا در تکوین، نسخم در تشریم، و کیفیتش این طوریه. اونجا حکم نسخ میشه، اینجا حادثه محو میشه. اونجا نسخ الحکم، اینجا محو یا امهای حادثه عینی خارجی. عذابه میخواد بیاد، محو میشه، نمیاد. الا اینکه ایشون رفته تو یک مسئله سنگین، که حالا چرا پس نبی یا ولی خبر میده که ایها الناس، به قوم خودش یونس خبر داد که عذاب نازل میشه، منتظر عذاب باشید. اون بیچاره ها مضطرب شدند و به اون حال افتادند. خب چرا خبر میده پس؟ وقتی این حادثه جلوش رو خدا بد میگیره، محوش میکنه، دمادم وقوع، نمیذاره این واقع بشه. خب این بنده خدا چرا خبر میده؟ آخه این نبی چرا خبر میده؟ و چگونه است مگه خبر نداره و خبر میده؟ این نمیدونه که این بعدن محو میشه، جلوش رو خدا میگیره؟ میگه نه رب، چه بسا این که این خبر نداره. چرا خبر نداره؟ پس این کجا رو خونده که این خبر رو داده، و کجا را نخونده که از سر قضیه خبر نداره و نمیدونه که این قصه واقع نمیشه، دمادم وقوع جلوش گرفته میشه؟ کجا را خونده که خبر داد این مقدار خبر ناقص، و کجا را نخونده که آن سوی قضیه را هم خبر بده، یا آن سوی قضیه را خبردار بشه؟ اینجا ایشون رفته تو مسئله عالم محو و اثبات، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. سوره مبارکه الرعد، شاید آیه 36، حالا من دقیقا اگه درست باشه، رفته رو این مسئله و مسئله عالم لوح محفوظ و ام الکتاب. این الان آورده تو این متن. میگه این نبی یه جا رو خونده بود، دیده عالم محو و اثباته، که عالم محو و اثبات اونجا کتابی الان عرض میکنم، عالمیه که حوادث قضایا در اون عالم نوشته است و نگاشته است، الا که این عالم عالم محو و اثبات بهش میگن. محو و اثبات این عالمی است که قرار نداره، دوام نداره، ثبات نداره، یک نواخت نیست، یه نواخت نیست، همه چیز در اونجا یه جا، یه جا ثبت و ضبط نیست که آدم همه چیز را یه جا بخونه، بلکه عالم عالم قطاریه. شما قطار دیدید که؟ و قطار چندین واگن داره، این واگن ها به هم پیوسته زنجیره‌ای، یکی دنبال دیگری میاند و میرند دیگه. خب این عالم قطاری، قطارگونه، که همه اجزا و واگن‌هاش یه جا نیستن، زانو به زانوی هم، سینه به سینه هم نه، بلکه جلوی عقبی را نمیبینه، عقبی دنبال خودش رو، اون یکی دنبال خودش رو، هی عقب جلو داره، پس و پیش داره. به تعبیر دیگه عالمی سیال، ناآرام و روان، سیال عالمی است متدرج، هی درجه درجه، پله پله، شوی شوی، عربا میگن خورده خورده، شوی شوی، میاد و میره، میاد و میره، شبیه زمان دیگه. خود زمان الان زمان سیاله، قطاری وجودش مثل قطاره، اما قطاری که اجزا و واگنهاش دیگه ده تا، بیست و صد تا نیست، هزاران، میلیون ها، میلیارد ها اجزا داره. و این اجزا زمان که سیال است و متدرج، اینا هرگز یک دیگر را دیدار نمی کنن، هی طلوع و غروبه، جزء و بخش اول طالع میشه، امروز، فردا، پس فردا، امسال، سال بعد، سال گذشته، بعد غروب میکنه، جزء بعد میاد، جزء بعد طلوع میکنه و غروب، جزء بعدتر میاد، سوم، چهارم. لازال این زمان در طلوع و افول، در طلوع و غروبه، یا حرکت، حرکت یه نهاد نارام و سیال و متدرجیه، و گاماتو، هی گام به گام دیگه، گامات، قدمات، گامات، این حرکت هایی که الان فیزیکی انجام میدیم. خب این الان وجود قطاری حرکت یا زمان، وجود قطاریه عالم محو و اثبات. حالا کیه عرض میکنم؟ اونم یک عالمیست قطاری، سیال، متدرج. اونطور نیست که همه چیزش این همه حوادث یه جا ثبت بشه، ضبط بشه، که شما وقتی مطالعه میکنی تو همون صفحه اول همه چیز ببینی. نه، این کفایه الان 400 تا صفحه است. آره دیگه، حدود 400 صفحه است دیگه، یه خورده کم، نصف صفحه کم، این جلد اول کفایه. خب همه مسائل این جلد اول کفایه تو صفحه اول نیست، این صفحات اوراق، خطوط، سطور، کلمات، هر یه مطلب یه جا، هر یه مطلب یه جا. لذا ممکنه کسی یه مطلب رو صفحه اول ببینه، بخشی از یک مطلب رو، بخش دوم اون مطلب در صفحه 50 باشه، بخش سومش در صفحه 100 باشه، بخش نهاییش در صفحه آخر باشه، صفحه 400. بعد اینی که صفحه اول رو خونده، یک گوشه قصه رو دیده، نه همه رو، خبر میده که بله آخون این خوب شد. من تو ذهن نبودیم، مثال خوب شد به حل معضل. میگه آخون نظرش اینه، چرا میگه اونجا اینطور گفته، تو صفحه اول اینطور گفته، بعد میاد و میاد و میاد، به تدریج میرسه به صفحات وسط یا آخر، میگه که نه نظر این نبود که ایشون داد. میگه آقا اون که من گفتم بی خود گفتم، نظر آخون اون نبوده، این بوده. ای پیش میاد شما یک کتابی رو بر میداری مطالعه میکنی برای خاطر اینکه رد کنی، انتقاد کنی، ایراد کنی، به صاحبش همون صفحات اول میکنی، سریع دست به کار میشه قلمو، خبر نداره که این نویسنده اون آخر یا وسط چه گفته. باید حوصله کنی تا آخر بری، هی مرور کنی همه رو، بعد انتقاد کنی. بیشتر انتقادهای ما الان در جامعه، حالا بیشتر نگم یه بخشش، همینطور انتقادهای ناقص و ناجوریه. یعنی حوصله مون کمه، درست حوصله نمی کنیم که سراسر این کتاب بخونیم، افکار طرف رو از اول تا آخر ببینیم، بعد از درک درست فکر و اندیشه او ما بهش انتقاد کنیم. کتابی سیال متدرجه، هی اوراق مختلف، سطور مختلف، صفحات مختلف، مسائل و بخشای مختلف. خب اما عالم لوح محفوظ چی؟ عالم لوح محفوظ، لوح محفوظ اونجا محفوظ یعنی مسون از تغییر، از تدرج، از تسرم، از سیلان. یه عالمی است که عالم قراره، عالم ثبات، عالم جمعه. این همه قضایا اگر کسی با اون عالم مرتبط بشه یه جا دیده میشه، یه جا. مثل این کتاب نیست که بعضی مسائل اول باشه، بعضی وسط، بعضی آخر. او عالم لوح محفوظه. حالا من اشاره خواهم کرد که اینا کیان چیان، اجازه بدید. پس این نبی موقع وحی، یعنی ایشون میگه موقع وحی یا موقع الهام، اوج میگه دیگه، موقع وحی موقع اوج گرفتن شخص دیگه، اوج معنوی، اتصال برقرار میشه بین اینی که بهش وحی میشه یا الهام میشه با اون ملهم یا عالم الهام، عالم بالا، اتصال پیدا میکنه دیگه، وصل میشه، اوج میگیره، ارتقا پیدا میکنه، متصل میشه نفس او و روح او و روان او به چی؟ به عوالم بالا. گاهی متصل میشه به عالم محو اثبات که اون عالم جزئی نه کلی، عالم تفصیل نه اجمال، عالم بست نه عالم قبض، عالم فتق باز نه عالم رتق بسته، عالم به تبیین آیون فرغانیه، نه فرغان، عالم فرق، فرق نه فرغان، نه عالم جمع. و اینجا این عالم که عالم محوه، عالم اثباته و اسمش میگن این آیون عالم مثال کل، عالم مثال. عالم مثال میدونید که خب مثال همون عالم خیاله، حتی خیال که میگیم در مثال متصل. الان ما هر کدام خدایمون الان نشستیم اینجا دیگه، خیال نداریم، عالم خیال در خودمون، این خیالی که در ما هست و وحی لازال چیزایی میبافه، چیزایی رو بالاخره درست میکنه و میسازه، این عالم مثاله. ولی مثال متصل که همون خیال، یعنی متصل به خودمون، در درون خودمون هست دیگه. غیر از این که خیال بهش میگیم یا مثال متصل میگیم، یک عالم گسترده بزرگی بیرون از مثال درونیمون به نام عالم مثال کل یا مثال منفصل هست، که اون عالم عالمیه که ماده درش حاکم نیست، ماده نداره، جرم ماده، ولی صور، اشباه، اشکال، مقادیر، احجام. شما تو خواب دیگه، تو خواب الان خیلی از چیزا، باغات و جبال و اشجار و انهار و صور حسنه تو خواب گاهی زیاد میبینید دیگه. الان یک پیرمردی را گاهی 90 ساله شما در خواب، یه مرجعی رو به شکل یه جوان زیبای 25 ساله و 30 ساله میبینید دیگه، کسی هم پیش آمده میاد. این صورت الان چه صورتیه؟ صورت مثالیه دیگه. یا شما در عالم رؤیا میری نجف، میری کربلا، میری مکه، میری مدینه، ممکن در عالم بیداری بعضا نصیبت نشه، حاجی نشی، ولی خود در عالم رؤیا که بعضا آدم حاجی میشه، کربلایی میشه، چه میشه. اینایی که شما یا صور قبیحه میبینید در خواب و در رؤیا، به گونه ای که گاهی درگیر میشید، درگیر میشید، گلاویز میشید، زد و خورد شدید راه میندازید، بعد وحشت میکنی، از خواب بیدار میشی، بدن میلرزه، عرق سر و صورتت میگیره. خب علی کل این عالم مثال، مثال کل، مثال منفصل جدا از درون، این رو ماده نداره، ولی خب عالم جزئیه، قد داره، قامت داره، شکل داره، چشم ابرو داره، سر و صورت داره، دست و پا داره. از که هم که حالا اونم حالا در شرع میگم برزخ دیگه، شاد در لسان فلسفه مثلا اون برزخ، اونم شاد همین تو به همین کیفیت ها. خب حالا این میبینید این عالم مثال عالم جزئیه و شخصی هم هست، مثلا این عالم خودمون دیگه، و علاوه متسرمه، متدرجه، سیاله، میاد و میره، میاد و میره، میاد و میره. و این عالم مثل یک کتاب کفایه است، هزاران صفحه داره، هزاران ورق داره، هزاران مطلب داره. این نبی با وحی و الهام کتاب عالم مثال براش باز میشه، عالم مثال این کتاب، بعد یه بخش کتاب عالم مثال رو میبینه، میبینه نوشته شد اونجا که فلان روز بر قوم یونس عذاب نازل میشود، این بخش میبینه، ولی بخش دیگر که نوشته است اگر اونها تضرع کنند و زاری کنند و دعا کنند و گریه کنند و بالاخره استغاثه کنند، عذاب برداشته می شود. این بخش اول میبینه، بخش خبر از وقوع عذاب، بخش بعدی بخش اخبار از مانع از عذاب و عامل خونسا کننده عذاب او نمیبینه. حالا اینکه ایشون میگه و در نتیجه خبر میده، بعدم مطلب تو دیگه از کار در میاد، میشه بدا، بدا به این شکله. و گاهی میگه نه، گاهی میگه نه، این نبی مثل خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله وسلم، نبی مرسل، خاتم، این اوج بیشتر میگیره موقع وحی و الهام، بالاتر میره، متصل میشه، از عالم مثال پا فراتر میذاره، متصل میشه به عالم لوح محفوظ، لوح مسون، عالم کلی، نفس کلیه یا عقل کلی. اونجا دیگه صفحات و اوراق و سطور و کلمات و خطوط و پس و پیش و باب و فصل فصل و درجه درجه و قبل و بعد و وسط مطرح نیست. اونجا هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اونجا همه چیز یه جا کنار هم جمع. حالا این عالم لوح محفوظ که ایشون میگه عالم نفس کلیه، نه این نفس جزئی که در ما هست، نفس جزئی نبی که در بدنش روح خودش متصل میشه به اون نفس کلی. اونجا عالم کلیت، نه تدرجیه، نه تسرمیه، نه قبل و بعد، نه پس و پیشه، نه از کنم که باب و فس فس. و در نتیجه واقعه رو با همه ابعادش یه جا میبینه و خبر میده، اون خبر دیگه تخلف نداره. این به این کیفیت نه اون که بله نگای خب همون یونس پیغمبر خبر داد به قومش که عذاب نازل میشه، عذاب بعد برداشته شد دیگه. الان اینا از کدوم این حرف ایشون که عالم رو ایشون سه قسمش میکنه، البته نمیگه اینجا حکما گفتن ایشون آورده اینجا، مثال کل همین که عرض کردم، بالاتر از مثال کل عالم نفس کلی لوح محفوظ. این مثال کل محو اثباته، هی چیزی محو میشه چیزی اثبات، چیزی نوشته و چیزی مثال کل محو میشه. عالم بالاترش عالم نفس کلیه، لوح محفوظ بهش میگن. از نفس کلی عالم عقل کلیه، و اونی که در عالم عقل کلیه به صورت کلی مجرد عقلی، اونم جملی رتق یه جا قلمبه، آیا دیگه یه جا مثل ملکه‌ای که در ماها هست دیگه، حالا مثال زیاد. و اون عالم عقل کلی وقتی پایین تر میاد تو نفس کلی، نفس میگن لوح، تخت سیاه یا تخت سفید دیگه، لوح. بعد اون مسائل قلمبه تو عقل کلی وقتی میاد تو نفس، باز به شکل کلی عقلی اما جدا جدا نوشته میشه، جدا جدا نوشته میشه. صور کلی عقلی تفصیلی که در لوح نفس کلی تو عالم مثال که میاد دیگه چی میشه؟ به صورت جزئی شخصی، این آن او من شما، اونم تفصیلی نوشته میشه. حالا عرض کنم که این اجمال مسئله دیگه. و اما و ذالک رو گذاشتیم دیروز نخوندیم، لأن الفعل او دوامه، اصل فعل اونجایی که نسخ قبل از عمل باشه، یا دوام فعل اونجایی که نسخ بعد از عمل باشه. لم یکن متعلقا لاراده حق تعالی، متعلق اراده نبود از اول تا بگی ها اراده تغییر کنه، اراده ای نبوده. فلا یستلزم نسخ امره بالنهی، لا یستلزم تغییرا لارادته، اراده از اول نبوده، فقط قصد این داشت که حکم انشاء کنه، هو انشاء کرد دیگه. اراده بر انشاء حکم بود، انشاء کرد دیگه. فعل متعلق اراده نبود در اونجایی که نسخ قبل از عمله، یا نه اراده کرد انشاء حکم روی فعلی بکنه موقت شش ماه، خب کرده، بعد از شش ماه اراده نبود اصلا و حکم تمام شد دیگه. ولم یکن امر به فعل از جهت بودن این فعل مشتمل بر مصلحت، اونجایی که نص قبل از عمل فعل مصلحت نداره، از اول مصلحت نداشت و از اولم خدا هم اراده نکرد فعل رو، ما فکر کردیم اراده کرده. اونجایی که نسخ بعد از عمل باشه دوام فعل مصلحت نداشت. این عبارت متوجه باشه رمزه. لم یکن امر به فعل از جهت بودن فعل مشتمل بر مصلحت، از جهت بودن اصل فعل یا از جهت بودن دوام فعل، اشاره به اون دو قسم نسخ. و انما کان انشاء امر به فعل، نه خود فعل، اونجایی که نسخ قبل از عمل، یا اظهار انشاء اظهار دوام فعل اونجایی که نسخ بعد از عمل، کان این انشاء یا این اظهار دوام ان حکمت و مصلحت. و اما بدا در تکوینیات به غیر ذاک المعنا، به غیر اون معنا که محاله، اون معنای محال که هیچ، ظهور ما خفی علی اونه، غیر اون معنا ابدا و اظهار، فهوه این بدا مما دل علیه روایات متواترات، یا از مختصات امامیه است، عامه بدا رو قائل نیستن و بدا رو مستمسک و تساویز قرار دادن برای خاطر انتقاد به خاصه، که اینا میگن بدا و یعنی جهل خدا نعوذ بالله. کمالا یخفا اخبار زیاده. خوب مجمل این بدا چیه؟ اونو مجملش رساله های نوشته شد از قدیم جدید درباره بدا، سنگین، سبک، متقن، غیر متقن. حالا مجملش، ان الله تبارک و تعالی اذا تعلقت مشیته تعالی به اظهار ثبوت ما یمهوه، اظهار کنه، اظهار کنه، ثبوت یعنی وقوع اون حادثه ای را که یمهوه، خدا خودش اینو محوش میکنه، نمیذاره این عقیمش میکنه، نمیذاره این پیدا بشه، اما اظهار میکنه که هم چیزی واقع میشه. خب چرا اظهار میکنه؟ وقتی خب برمیداره جلوش میگیره، چرا بس اظهار میکنه وقوعش را؟ لحکمت داعیت الى اظهاره. خب اذا تعلقت مشیتش به اظهار چه میکنه؟ الهمه، این الهمه جواب اون اظهاره، الهمه او اوحا الى نبیه او ولیه ان یخبر به بهش وحی، آی یونس شما خبر بده که عذاب بر قومت نازل میشه. مع علمهی، با علم اون نبی و یا ولی، به انهو یمهوهو، به اینکه خدا اون را محوش میکنه. او مع عدم علمهی به، یا اون نبی یا ولی علم نداره به اینکه خدا محوش میکنه. خب چرا علم نداره؟ لما اشیر الی، صفحه 372 که دیروز خوندیم، آخر صفحه، سطر آخر، اشیر الی چی بود؟ من عدم الاحاطه به تمام ماجرا فی علمی. و انما یخبرو به، همانا خبر میده این نبی یا ولی به، یعنی به ثبوت اون مسئله قضیه. چرا خبر میده؟ لأنه حال الوحی، این نبی یا ولی در حال وحی، که حال اتصال، حال اتصال دیگه، که آدم اوج میگیره و متصل میشه بالا هم بالا، یا حال الهام، لارتقاء نفسه زکیه، چون نفس زکیهش ارتقا پیدا میکنه، بالا میره، و اتصالهی، متصل میشه به عالم لوح محو اثبات، عالم مثال کل، که در عالم مثال کل تمام وقایع و قضایا و حوادث به صورت تفصیلی، نه اجمالی، تفصیلی، به صورت جزئی و شخصی، نه به صورت کلی نگاشته است. و لذا چون یه جا نیست قضایا، مثل کتاب کفایه که همه یه فرض کن اصول فی المثل در کتاب کفایه نوشته بشه، خب همه اصول یه جای کفایه که نیست که جا به جا، خب هر جای مسئله، خب این عالم لوح که میگن، چون عالمی است که در واقع قضايا روش نوشته شده، روش نقش شده، حک شده، لوح، تخت سیاه، تخت سفید، جنبه قابلیت و پذیرایی داره، پذیرفتن، جنبه کنش نیست، پذیرش، لوح، لوح حالت پذیرش داره، میگم بهش لوح دیگه، الواح، لوح حالت کنش و دهش که نداره که، شما قلم برمیدارید لوح یا گچ را یا زغال را رو لوح مینویسید دیگه، بهش میگن لوح. کنه عالم نفس کلی غذایاش رو منتقل به عالم لوح محو اثبات میکنه و عالم عقل کلی هم با قلم تکوین روی لوح نفس کلی که لوح محفوظه قضایا رو اونجا مینویسه به همین کیفیت. خب متصل میشه به عالم محو اثبات. وقتی متصل شد اطلع علا ثبوته، به یک گوشه ی عالم متصل میشه، مطلع میشه بر ثبوت این قضیه، ولم یطلع علا کون این ثبوت معلقا علا امر غیر واقع، که این ثبوت بله واقع میشه به شرط اینکه فلان چیز واقع بشه و میدونیم که فلان چیز واقع نمیشه، پس اینم واقع نمیشه، این خبر نداره. او عدم الموانع، یا معلق بر عدم موانع و ایشون خبر از اون موانع نداره. ولذا جزمن میاد میگه به قوم خودش یونس گفته بود که عذاب نازل میشه. حالا اون حالا این به اونجا ارتباط نداره آیا عباس، حالا بذار این بحث حالا دیگه. قال الله تبارک و تعالی یمحو الله ما یشاء و یثبت، که آیه رو اینطور معنا کرده این آیون، حالا تفسیر چه میگه، روایات چه هست. الآیه نعم من شملت العنایت الالهیه، کسی که عنایت الهی سراسر وجودش رو بگیره، شملت هو همچون ردایی سراسر وجود یک انسان اونقدر کمال داشته باشه که عنایت الهی او رو فرا بگیره، و تسلت نفسه الزکیه به عالم لوح المحفوظ، عالم نفس کلیه، که در عالم نفس کلی اونجا دیگه مثل کفایه نیست، اونجا قضایا حوادث نوشته است، البته به شکل کلی نه جزئی جزئی و دونه دونه، اما کلی یه تفصیلی باز تفصیل، اما یه جا نه جا به جا این صفحه اون صفحه، و اینجا و هو این لوح محفوظ من اعظم العوالم ربوبیه و هو ام الکتاب، اگه متصل به اونجا بشه ینکشفو انده الواقعیات علاوه و علیها، واقعیت همون گونه که هست باش روشن میشه، کما رب ما یتفق این مطلب که اتصال به اونجا پیدا کنه لخاتم الانبیا ولی بعض الاوسیا ائمه علیهم السلام، و کانه اون خاتم انبیا بعض اوسیا عارفاً علی الکائنات کما کانت و کما تکون و کما هی کائنه. نعم مع ذلک، این